در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما را در مجله شبانگاهی می شنوید. امروز شنبه 28 اردیبهشت 1396. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌ای مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و مروری کنیم با هم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گفته یکی از مسئولان امور آموزشی در ایران، مسعود سلیمانی از استادان دانشگاه تربیت مدرسه تهران، از مهر ماه سال گذشته در آمریکا در زندان به سر میبرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه به نقل از یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهش و فناوری تربیت مدرس گزارش داد که مسعود سلیمانی از روز 15 مهر ماه در بدو ورود به آمریکا بازداشت شده و دادگاه او هنوز تشکیل نشده است. بنابر گزارش‌ها آقای سلیمانی به همراه دو پژوهشگر ایرانی دیگر به نام‌های مریم جزائری و محبوب قائدی بازداشت شده است. رسانه‌های آمریکایی اتهام این سه نفر را نقض تحریم‌های آمریکا ذکر کردند. سایت دانشگاه تربیت مدرس مسعود سلیمانی را متخصص خونشناسی در دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه معرفی کرده است. دولت بحرین به شهروندانش درباره سفر به کشورهای ایران و عراق هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی بحرین بنا، این کشور عربی روز شنبه از آن دست از شهروندانش که به ایران و عراق سفر کرده اند خواست برای حفظ امنیت خود فوراً به کشورشان بازگردند. وزارت خارجه بحرین دلایل این هشدار را از جمله شرایط متزلزل در منطقه، تحولات خطرناک و تهدیدهای بالقوه ذکر کرده است. همزمان شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسان موبیل خواستار خروج کارکنان غیر بومیش از یکی از میادین نفتی عراق شد. این در حالی است که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا هفته گذشته واشنگتن از کارمندان غیر ضروری در سفارتش در بغداد خواست پایتخت عراق را ترک کنند. یک مقام اداره پست در ایران از آغاز دوباره همکاری پستی میان ایران و بریتانیا پس از وقفه ای چند هفته ای خبر داد. محمد مهدی بهرامی، مدیر کل دفتر امور پست بین الملل شرکت ملی، روز شنبه در پیامی توییتری نوشت که شاهد ورود مرسولات از انگلستان به فرودگاه بین المللی امام خمینی بوده و در ادامه نسبت به بازگشت امور به روال سابق ابراز امیدواری کرد. شرکت رویال میل هفته گذشته از دفاتر تابعه خود خواسته بود به دلیل تحریم‌ها و محدودیت مسیرهای ارتباطی ارسال هر گونه پست یا محموله‌ای به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. علاوه بر شرکت رویال میل، شرکت DHL هم از پاییز گذشته ارسال نامه و مرسولات از مبدأ و به مقصد ایران را متوقف کرده است. محمد ابراهیم صفی‌زاده یکی از روحانیون اهل سنت ایران در شهر هرات افغانستان هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و مجروح شد. بنابر گزارش‌های این روحانی اهل سنت پس از نماز جمعه هرات هدف 3 گلوله قرار گرفت و به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کانال تلگرامی جبهه اهل سنت ایران محمد ابراهیم صفی‌زاده را رئیس این جبهه معرفی کرده و گفته است که او در تبعید در افغانستان به سر می‌برد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و مقام‌های ایران و افغانستان نیز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه اعلام کرد که اگر خط فقر 3 میلیون و 400 هزار تومان باشد، حدود 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار می‌گیرند. همزمان غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از نحوه تخصیص یارانه‌ها گفت که افراد ثروتمند 8 تا 10 برابر قشر آسیب پذیر از یارانه بهره مند می‌شوند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در ادامه و در 30 دقیقه پیش رو، در واقع در 25 دقیقه باقی مانده از این مجله، چه خواهیم داشت؟ ابتدا مروری میکنیم بر ادغام نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران و اهداف احتمالیش، نگاهی میکنیم به سقوط صادرات نفت ایران به حدود 500,000 بشکه در روز و حواشی پیرامون آن، شورای نگهبان طرح محدود کردن دوره‌های نمایندگی به 3 دوره مجلس را مغایر قانون اساسی خوانده، این را در گزارشی خواهیم شنید. پارلمان آلمان جنبش موسوم به بایکوت سرمایه گذاری در اسرائیل را محکوم کرده است. با ما بمانید. امروز خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، خبر داد که صبح امروز سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه حسن طائب را به عنوان مسئول اطلاعات کل سپاه و حسین محقق حسن محقق را به عنوان جانشین اطلاعات سپاه معرفی کرده. پیش از این سردار حسن محقق مسئول معاونت راهبردی و طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشته. در همین باره و درباره اهمیت این خبر و حواشی اون با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم در استودیوی خبر. احسان، بر اساس این خبر دو نهاد مهم امنیتی سپاه پاسداران در واقع در همدیگه ادغام شده، معاونت اطلاعات راهبردی سپاه پاسداران از یک سو و سازمان اطلاعات سپاه از طرف دیگه، و هر دو با همدیگه یک سازمان رو، ظاهرا یک نهاد رو تشکیل دادن به نام اطلاعات کل سپاه. این اهمیت این موضوع چی هست در شرایط فعلی ایران؟
خبرگزاری های وابسته به سپاه ابتدا از تغییر ساختار سپاه پاسداران خبر دادن، اما بعد از دقایق این خبرها رو حذف کردن و به صورت عادی اعلام کردن که آقای طائب در سمت سابق خودش ابقا شده. البته قبلا از عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای آقای طائب استفاده می شد، اما الان اعلام شده که مسئول اطلاعات سپاه پاسداران، و تنها به اشاره کردن به خبر اینکه آقای محقق جانشین آقای طائب در این سمت هستند، و اینکه گفته شده مسئول اطلاعات سپاه پاسداران، به هر حال مشخص نیست که آیا منظورشون تبدیل سازمان به معاونت بوده و یا این به هر حال این مسئولیت به چه شکل است. اما در طول 2 دهه اخیر عملا مبنای سپاه پاسداران این بوده که سازمان اطلاعات یا نهاد اطلاعاتی خودش رو گسترش بده و محدوده های فعالیت این نهاد در واقع روز به روز بیشتر شده. حسین سلامی فرمانده سپاه هم گفته که محدوده فعالیت اطلاعات سپاه گستره جغرافیای تهدید هست، یعنی میتونه به این معنا باشه که در همه کشورهایی که به نوعی با ایران درگیری وجود دارن یا به خصوص منطقه هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالیت خواهد کرد.
خب با این حساب آیا واقعا این ادغام رخ داده یا اینکه در حالی از ابهام هست هنوز و ما اطلاع دقیق ازش نداریم؟ چون آنچه که به هر حال اطلاعات اندکی که تا به حال منتشر شده، حتی بعضی از این خبرها رو مثلا خبرگزاری تسنیم مثلا حذف کرده و بعد برداشته و جور دیگه خبر رو تنظیم کرده، الان چی میتونیم دقیقا بگیم؟ میتونیم بگیم که این دوتا واقعا ادغام شدن و اطلاعات کل سپاه تشکیل شده؟ یا
خیلی؟ میشه گفت به اینها ادغام شدن، چون به هر حال خبرنگاران مرتبط با این رسانه ها هم همین موضوع رو در واقع توییت کردن که این دو نهاد ادغام شدن و اشاره هم نشد. یعنی به هر حال اگر بنا بود که اون معاونت اطلاعات راهبردی سپاه جای خودش باشه، اشاره نشده که به جای آقای محقق چه کسی مسئول اون نهاد شده، و قاعدتا میشه این برداشت رو داشت که این ادغام انجام شده. اما اینکه به هر حال چه ساختارهای دیگری در این نهاد تغییر کرده هنوز مشخص نیست و ممکنه که به هر حال به مرور جزئیات بیشتری در این باره مشخص بشه.
این اگر ادغام معاونت اطلاعات راهبردی سپاه در سازمان اطلاعات سپاه واقعا رخ داده باشه و اطلاعات کل سپاه شکل گرفته باشه، آیا این به نظر تقویت میکنه این نهاد موازی اطلاعاتی رو در کشور یا خیر؟
قاعدتا این به سمت تقویت این نهاد پیش میره، همونطور که صحبت های آقای سلامی بود که به هر حال ممکنه که این سازمان اطلاعات سپاه عملا اقدامات خارجی هم انجام بده، اقداماتی که به هر حال البته پیش از این هم انجام میشد، یعنی سپاه قدس قاعدتا بخش اطلاعاتی داشت و از همه نیروهای خودش در منطقه اطلاعاتی رو کسب میکرد و به هر حال در بسیاری از موضوعات مربوط به اطلاعات خارجی هم سپاه فعالتر بوده. از سوی دیگه به هر حال تغییرات دیگری که در سپاه پاسداران رخ داده، یعنی اینکه به هر حال آقای نقدی که یک چهره تندروی سیاسی محسوب می‌شده و مواضع مشخصی علیه مواضع تندی علیه منتقدان آیت الله خامنه‌ای یا به هر حال محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران یا همه گروه‌ها و حتی دولت آقای روحانی داشته، به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه محسوب میشه که بخش‌هایی از فعالیت‌های سیاسی سپاه زیر نظر این نهاد است، یا خود به آقای نجات که در واقع جانشین آقای طائب بودن در سپاه پاسداران به عنوان معاون فرهنگی سپاه منصوب شدن، همه اینها نشون میده که به نوعی در داخل کشور هم سپاه قصد داره که به هر حال به صورت منسجمتر و قویتری عمل بکنه. کما اینکه اصل اینکه خود آقای طائب هم ابقا شدن با وجود همه اعتراض‌هایی که بود از آقای احمدی نژاد گرفته تا آقای سرفراز رئیس سابق سازمان صدا و سیما، اتهامات زیادی را متوجه آقای طائب کردن، اما به هر حال آقای طائب ابقا شدن در سمتشون و این به هر حال نشون میده که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی یا رهبر جمهوری اسلامی عملا همچنان بر این تاکید دارن که این نهاد باید تقویت بشه و همچنان به هر حال به آقای طائب و زیرمجموعهشون اعتماد دارن، کما اینکه آقای محقق هم از قبل گفته میشد که روابط خیلی نزدیکی با آقای طائب دارن.
خیلی سپاسگزارم احسان مهرابی، با ما همراه بود، نگاهی کردیم به ادغام دو نهاد اصلی اطلاعاتی در سپاه پاسداران، معاونت اطلاعات راهبردی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تشکیل اطلاعات کل سپاه، که البته هنوز خبرهای دقیقی از این منتشر نشده و در همین حد مروری کردیم بر پیامدها یا اهداف احتمالی این موضوع.
در هیچ کشوری این همه ارتش وجود نداره. سپاه پاسداران و بسیج برای حفظ آخوندها درست شده. سپاه قدس، سپاه پاسداران باید خودشون منحل کنن، همراه و بسیج در دل ارتش ملی ایران خودشون رو ادغام بکنن و یک ارتش ملی داشته باشیم مثل همه کشورهای دنیا.
از روز اول که به وجود اومد برای سرکوب مردم، از اسمشون معلومه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی از روز اول که انقلاب مردم کردن و آخوندان رو دزدیدن، اومدن گفتن ما یک لشکری به اصطلاح بیایم ترتیب بدیم برای پاسداری از مثلا ما که همه کاره انقلاب هستیم. طی سالیان مختلف هم به هر حال گفته شده هر کسی از ترانه کشور به نوعی تقدیر به وجود اومد برای سرکوب و کشتار مردم ایران.
بله، صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که دیدگاهاشون رو در ارتباط با سپاه پاسداران با ما و شما در میان گذاشتند. و اما در حالی که گزارش ها حاکی از سقوط صادرات نفت ایران به حدود 500,000 بشکه در روز است، تخلیه بار یک تانکر حامل نفت ایران در چین گزارش شده و در پیش یک مقام ارشد از اتخاذ روش ها و مقاصد جدید جهت صدور نفت ایران صحبت کرده است. در همین حال وزیر انرژی عربستان سعودی با بیان اینکه در عرضه نفت کسری وجود ندارد اضافه کرده اوپک در صورت نیاز عکس العمل نشان خواهد داد و کسری را جبران خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی عربستان سعودی روز شنبه گفت کسری در عرضه نفت مشاهده نمی‌کند، در حالی که موجودی جهانی نفت همچنان افزایش می‌یابد به ویژه از جانب ایالات متحده. اما به گفته وی اوپک به نیازهای بازار نفت جواب خواهد داد. به گزارش رویترز، خالد الفالح که در جده قبل از جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران تولیدکنندگان عمده اوپک و غیر اوپک صحبت می‌کرد، به آن خبرگزاری گفت اوپک تا اواخر ماه ژوئن که قرار است جلسه بعدی خود را تشکیل دهد در مورد تولید تصمیم نخواهد گرفت. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا وضعیت بازار بین المللی نفت را چنین تشریح می کند.
بازار بین المللی نفت الان خیلی طبیعیه، یعنی کمبودی نداره، فصل تابستان در پیشه، ذخیره ها شده، موقعیتی نیست که به نفع جمهوری اسلامی یا به نفع ایران تمام بشه. با وجود اینکه تولید ایران اونقدر امروز پایین اومده که واقعا نمیتونه مؤثر باشه در تغییر قیمت در بازار. جواب دادم که با کشورهای عربی وقتی خوب نباشه، تمام اصل اوپک روی این بود که کشورهای اوپک با هم همکاری کنن، ولی الان درست عکس اون شده. عربستان سعودی تولیدش رو زیاد میکنه که به ایران لطمه بزنه و همچنین ایران سعی میکنه سیاست نفتیش رو در برابر عربستان قرار بده. یعنی پایان اوپک، پایان همکاری بین تولید کننده ها مخصوصا در خاورمیانه. و با در پیش بودن تابستان تقاضای بین‌المللی هم ثابته، یعنی قابل پیش بینی، هیچ اتفاق تازه نیفتاده و به نظر من روی هم رفته به سود جمهوری اسلامی نیست. یعنی امروز بازار را نمیشه کنترل کرد و حتی روش بازار جهتی که بازار امروز داره به سود منافع جمهوری اسلامی نیست.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، روسیه و تولیدکنندگان دیگر غیر اوپک معروف به علاوه اوپک توافق کردند از اول ژانویه به مدت 6 ماه تولید را تا 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند تا انباشته شدن موجودی نفت و ضعیف شدن قیمت‌ها را متوقف کنند. سهم توافق شده اوپک از کاهش‌ها 800,000 بشکه در روز است، اما کاهش واقعیش به خاطر زیان‌های تولید در ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده و از کاهش‌های داوطلبانه طبق توافق اوپک معافند بسیار بیشتر گزارش می‌شود. جلسه یک شنبه هیئت وزیران اوپک و غیر اوپک موسوم به کمیته نظارتی مشترک وزیران در میان نگرانی‌ها از بازاری سخت تشکیل می‌شود، در حالی که صادرات نفت ایران احتمالاً در ماه می بیشتر افت خواهد کرد و محموله ها از ونزوئلا می تواند در هفته های آینده بر اثر تحریم های ایالات متحده کاهش بیشتر یابد. حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس بازار نفت در لندن، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت صادرات نفت ایران را چنین برآورد می کند.
صادرات رسمی ایران به چیزی حدود 600-700 هزار بشکه میرسه، یعنی 600 تا رو چین میتونه بخره و حدود 90 تا هم ترکیه میخره و بعد میمونه به این که چه مقدار بتونن قاچاق کنن و این قاچاق کردن رو آماری که نشون میده از اون رصد کردنه که انجام میگیره به طور متوسط ماهانه 230 هزار بشکه تونسته قاچاق کنه. در نتیجه اگر خرید چین کاهش پیدا نکنه بیش از این که احتمال زیاد داره کاهش پیدا بکنه، یا هند متوقف کرده اگر در همونجا بمونه، صادرات ایران قطعا زیر 1,000,000 خواهد بود، در حدود 600-700.
در همین حال به گزارش رویترز یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش آن خبرگزاری در ایمیلی نوشته است ایالات متحده همه فعالیت‌هایی را که گفته می‌شود قابل تحریمند جدی می‌گیرد و اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد. این مقام که نامش برده نشده افزوده است که به اعمال تحریم‌ها پایبندند، به ویژه مواردی که مربوط به حوزه‌های نفت و پتروشیمی ایران است. به همچنین نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده از گزارش رویترز در مورد یک نفتکش آگاه است، اما از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد. رویترز پنج شنبه گزارش داد نفتکشی حامل نزدیک به 130 هزار تن نفت ایران بارش را در مخازن ذخیره سازی در نزدیکی شهر جوشان در چین تخلیه کرده است. از سوی در ایران یک مقام ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حقشناس، در گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه منتشر کرده اظهار داشته تاکتیک های وزارت نفت در صادرات نفت و فراورده های نفتی تغییر کرده و افزوده است شاید مقاصد محموله های نفتی از بنادر ایران تغییر کرده باشد. بنابر داده های نفتکش ها و منابع صنعتی، صادرات نفت خام ایران پس از آنکه ایالات متحده پیچ و مهره ها بر منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی را سفت کرد، در ماه می به 500 هزار بشکه در روز یا کمتر تقلیل یافته است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه مصوبه مجلس درباره اعمال محدودیت برای دورهای نمایندگی به 3 دوره و استانی شدن انتخابات را مغایر با برخی اصول قانون اساسی و ناقض حقوق نامزدها خواند. طرح اصلاح قانون انتخابات دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اشکالات و ایرادات شرعی و قانون اساسی عنوان کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت مقصود قانونگذار در این لایحه روشن نیست.
تعدادی موارد ابهام رو داشتیم، بیش از 10 مورد میتونیم بگیم که ابهام بود. حدود 4 مورد رو هم خلاف شرع آیین فقها تشخیص دادن و مواردی هم خلاف قانون اساسی، کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان، در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای محترم این ایراد رو داشتند. ایراد اصل 15 رو داریم که در واقع استفاده از واژه‌های غیر فارسی هستش، مثل پلاکارد یا ایده و این گونه مسائل.
مجلس ایران کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دی ماه سال گذشته تصویب کرد. با استانی شدن انتخابات برای کل استان یک حوزه انتخاباتی اصلی تعریف می شود و نامزدها باید از حوزه خودشان حداقل از آرا را به دست بیاورند و در سطح استان هم جزو بالاترین ها باشند تا انتخاب شوند. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره علت مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد این توجیهاتی که سخنگوی شورای نگهبان مثل نقض حقوق نامزدها و یا کاهش مشارکت مردم ارائه کرده، هم تکرار مکررات، هم خیلی هم با خفاق روی کرده شورای نگهبان جور در نمیاد. ببینید، بحث استانی شدن و استان‌ها این سومین بار هستش که شورای نگهبان رد میکنن. فکر میکنم بیشتر اونها نگران 2 موضوع هستن. اولینش، به هر حال اگر انتخابات جنبه استانی پیدا بکنه، به نوعی میشه گفت که شاهد تجمیع و ظهور قدرت‌های محلی ممکنه باشیم از طریق همگرایی استانی میان جمعیت یک استان، که این میتونه با فلسفه جمهوری اسلامی که اساساً مخالف با هر نوع تمرکز غیر مرکزی است، یعنی اگر هم تمرکزی در قدرت هست، اونها میخوان این تمرکز قدرت فقط در مرکز ایران و مثلا در پایتخت یا در زیر سلطه خود نظام باشه. رد صلاحیت وقتی که مثلا کاندید یک شهر رو رد میکنن، خیلی عوارض و در واقع انعکاس اون کمتر خواهد بود از این که مثلا همین روندی که شورای نگهبان داره کاندیدها رو به صورت استانی رد صلاحیت بکنه. این میتونه نحوه مواجهه با مردم و یا احیانا اعتراض کاندیداها رو برای شورای نگهبان و کلیت نظام در واقع مشکل ساز بکنه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با ممنوعیت نامنویسی نمایندگان با سابقه بیش از 3 دوره برای شرکت در انتخابات مجلس را دارای اشکالات ادبی در متن مصوبه و آن را مخالفت با اصل 20 قانون اساسی و آزادی‌های مردم عنوان کرد. آلان توفیقی علت مخالفت شورای نگهبان با ممنوعیت نامنویسی نمایندگان با سابقه بیش از 3 دوره برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس را بیشتر انگیزه های سیاسی می داند.
اگر واقعا شورای نگهبان نگران نقض آزادی های فردی در واقع مصرح در قانون اساسی بودش، خب عملا عمل کردی که شورای نگهبان در طول تمام این 40 سال داشته کاملا در تضاد با اون قرار داشته. من فکر میکنم در اینجا هم نوعی نگاه سیاسی و جناحی و اینکه به هر حال آدمهایی که وابسته به خودشون هستن امکان حضور بیشتری در مجلس داشته باشن، شاید در این تصمیم در واقع وزن بیشتری داشته.
طرح اصلاح قانون انتخابات در محدود کردن دوره‌های نمایندگی مجلس به 3 دوره متوالی در اسفند سال 97 در مجلس به تصویب رسید.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، از هر طریقی که براتون راحت تره، چه از طریق پیامگیر مستقیم رادیو فردا و چه از طرق دیگه، مثلا اپلیکیشن واتساپ میتونید به راحتی با ما تماس بگیرید. 2042-072-5970000 این شماره واتساپ ما هست که میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاریتون هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید. فرصتی است تا بشنویم صدای چند تن از شنوندگان رو که از همین طریق با ما در تماس بودند.
آخه علی خامنه‌ای که خانم نرگس محمدی راه نمیتونه بره، اون وقت مثلا تحت الحفظ با محافظ میبره بیمارستان، از چی میتونه مثلا اسلحه بکشه؟ چیکار میخواد بکنه؟ چه میدونه هنگامه شهیدی رو اونجوری 10 سال باشه زندانی میبرید؟ از خوش، از شادی بچهای مدرسه عصبانی میشین که نمیدونم معلمایی که باید تشویق بشن که باعث شادی بچه‌ها شدن اونا رو اخراج میکنه؟ تو چه موجودی شدی؟
چرا دولت جمهوری اسلامی فقط دنبال جنگه؟ آقا ما با هیچ کشور در دنیا، با هیچ کشوری جنگ نداریم. بی خود تبل جنگو نکوبین، خودتون برین جنگ. ما دیگه نمیریم. 8 سال جنگ جوونامونو بیچاره کردین، معلول. الان همشون افتادن. بس کسایی که شیمیایی شدن منتظر یه شربتی، آمپولی، دارویم. بس دیگه، خودتون و بچه‌هاتون برین.
بله، صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. پارلمان آلمان با تصویب قطعنامه ای جنبش موسوم به بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل را محکوم کرد. بر اساس مصوبه پارلمان آلمان، دولت آن کشور موظف به توقف حمایت مالی از این جنبش حامی فلسطینیان و حرکت‌های فعال با هدف‌های مشابه در کشور آلمان شده است. جنبش تحریم اسرائیل این تصمیم را محکوم کرده است. گزارشی بشنوید در همین باره از فرهاد سلمانیان. پارلمان آلمان قطعنامه ای را به تصویب رسانده که در آن جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل به روش های یهودی ستیزان متهم شده است. کارزار بین المللی موسوم به بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در پی دفاع از فلسطینیان و طرفدار قطع تبادل تجاری، دانشگاهی و فرهنگی با اسرائیل است. این جنبش به تازگی خواستار تحریم رقابت‌های موسیقی یوروویژن در اسرائیل شد. در نشست روز جمعه پارلمان آلمان، اکثریت نمایندگان حزب‌های مسیحی، لیبرال و سوسیال دموکرات جنبش تحریم اسرائیل را محکوم کردند. گروهی از نمایندگان حزب‌های چپ و سبزها به قطعنامه رأی مخالف دادند. بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان می‌گویند جنبش تحریم با تلاش برای انزوای اسرائیل روش‌های یهودی ستیزانه پیش گرفته است. کریستیان لانگه، نماینده حزب سوسیال دموکرات، در نطق پارلمانی خود در دفاع از قطعنامه علیه جنبش منتقد اسرائیل گفت نباید اجازه تحریم اسرائیل را داد.
ما نباید اجازه بدهیم در آلمان حق وجود کشور یهودیان را زیر سوال ببرند. نباید اجازه بدهیم فعالان ضد اسرائیلی که برای تحریم کشور اسرائیل فراخوان می‌دهند، باعث لغو مراسم بازماندگان نسل‌کشی یهودیان، نشست‌های با سیاستمداران یا دانشمندان اسرائیلی و کنسرت‌های نوازندگان اسرائیلی شوند.
جرمی ایساخاروف، سفیر اسرائیل در آلمان، و امانوئل نخشون، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، از تصویب قطعنامه استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، هم در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که کشورهای دیگری به مصوبه‌های مشابه رو بیاورند. جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل مصوبه پارلمان آلمان را محکوم کرده است. بعضی منتقدان تصمیم پارلمان آلمان میگویند این قطعنامه ممکن است به کار گروه‌های آسیب برساند که در بعضی کشورهای خاورمیانه و عربی فعالیت می‌کنند. باربارا اون موسیک، از رؤسای بنیاد هینریش بول نزدیک به حزب سبزها، در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل گفت نمی‌توان حامیان جنبش منتقد اسرائیل را با یهودی ستیزان یکسان دانست. این جنبش از 15 سال قبل تا کنون برای حمایت از فلسطینیان با کارزارهای سازمانیافته در عرصه بین المللی در پی انزوای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسرائیل بوده است. فعالان آن میگویند قطعنامه روز جمعه پارلمان آلمان خلاف قوانین بین المللی بوده و سودی برای مقابله با یهودی ستیزی ندارد. بر اساس مصوبه جدید دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موظف می‌شود حمایت مالی و پرداخت‌های دولتی به جنبش تحریم اسرائیل و گروه‌های فعال حامی آن با هدف‌های مشابه انزوای اسرائیل را متوقف کند. در ساعت 22:30 دقیقه هستیم و پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از در استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.